در ساعت 18 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود و شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف خونسازی عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. روزنامه قانون توقیف شد. در درگیری میان پلیس و سارقان مسلح در بندر امام یک تن کشته و دو نفر مجروح شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف خونسازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب‌گذاری ها در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه‌ریزی شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری دی و کشف و ضبط بمب‌های آماده انفجار و مواد اولیه انفجاری نیز خبر داده است. در این بیانیه بدون هیچ گونه اشاره به زمان، محل و تعداد افراد دستگیر شده تاکید شده است که تحقیقات میدانی در داخل و خارج از ایران و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سالهای اخیر ده ها تن را به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه دستگیر کردند، ولی تاکنون اطلاعات مربوط به افراد دستگیر شده و وابستگی سیاسی آنان اعلام نشده است. روزنامه قانون از سوی دادستانی تهران توقیف شد. سایت قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی امور مجلس سپاه ذکر کرده و نوشته است این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. گفته می شود گزارش روزنامه قانون درباره تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل اساس در روز پایانی مجلس نهم یکی از دلایل توقیف این روزنامه است. روزنامه قانون در شماره روز شنبه 22 تیر ماه نیز گزارشی با عنوان 24 ساعت لعنتی درباره حضور یک زندانی در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منتشر کرد. نشر این گزارش با واکنش قانونی دادستانی و سازمان زندانها روبرو شد. دادستانی تهران تا کنون دلیل توقیف روزنامه قانون را اعلام نکرده است. در جریان یک درگیری میان پلیس و آنچه که سارقان مسلح خوانده شده یک مأمور پلیس کشته و دو مأمور دیگر هم مجروح شدند. این حادثه در بندر امام از توابع ماهشهر در صبح روز دوشنبه روی داد. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. هنوز جزئیات این درگیری مسلحانه و تعداد تلفات احتمالی آنچه که سارقان مسلح خوانده شده اعلام نشده است. هفته آینده مردم بریتانیا در یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ مدرن آن کشور شرکت خواهند کرد. قرار است در همه پرسی هفته آینده سرنوشت ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تعداد مخالفان و موافقان تقریباً یکسان است و 10% که هنوز تصمیم نگرفتند ممکن است رأی‌های تعیین کننده را به صندوق‌های رأی بریزند. شهران تبری روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند می‌گوید موضوع مهاجران مهمترین مسئله تعیین کننده در همه پرسی هفته آینده است. شهران تبری:
بعد از این اتفاق وحشتناکی که افتاد که یک نماینده مجلس رو بهش حمله کردن و کشتن، خانم جو کاکس، مردم یه خورده به خودشون اومدن انگار و متوجه شدن که این جوی که ایجاد شده برای خروج از اتحادیه اروپا یک جو خصمانه هستش که روی نگرانی های مردم هی میکوبه. یعنی این مسئله مهاجرت شده مسئله اصلی موندن یا رفتن از اتحادیه اروپا و مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به اینکه خب زیانهای رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. ولی خب الان نظرسنجی یوگاو که یک نظرسنجی به اصطلاح معتبری هستش میگه که 44% میخوان بمونن و 43% میخوان برن. به این دلیل خیلی هنوز نظرسنجی ها نزدیک به همه و هیچ نمیتونه آدم بگه که چه اتفاقی میفته. همه واقعا چه اونایی که خواهان بیرون رفتنن چه اونایی که خواهان موندن در یک وضعیت خیلی نامطمئنی به سر میبرند. همیشه عدم اطمینان سیاسی باعث میشه که وضعیت اقتصادی متزلزل بشه و الان یه همچین جوی اینجا وجود داره.
ولی چرا مهاجرت خارجیان به بریتانیا به یکی از مسائل اصلی کارزارهای تبلیغاتی مخالفان تبدیل شده و چه دلایل دیگری رو برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح میکنند؟
مهاجرت وقتی به لندن بوده، لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره و مردم عادت دارن بهش، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل این که وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن و اینها مردمانی هستن که خیلی سالیان سال بدون خارجی زندگی کردن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه و بعد روی این مسئله اونایی که میخوان قدرت به دست، یا به خاطر اعتقادات خیلی بی اهمیتشون، یا به خاطر منافع اقتصادی خودشون، چون به هر حال بیرون رفتن از اروپا هم منافع اقتصادی یه عده‌ای رو تامین میکنه ولی در کل منافع اقتصادی مملکت رو تامین نمیکنه. اونایی که به نفعشون هستش که از اروپا برن بیرون، این موضوع رو مهاجرت رو روش دائما تاکید میکنن. و یه موضوع دیگه هم که روش تاکید میکنن این هستش که اروپا اختیار رو از ما سلب کرده. تو ذهن مردم این هستش که حق حاکمیتشون ازشون گرفته شده، تصمیم گیری در یه جای دیگه یه در داخل این مملکت نیست و به دست این مملکت نیست و این رو غیر دموکراتیک میدونن.
خانم طبری، با توجه به اینکه دولت محافظه‌کار بریتانیا و حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست هر دو برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ میکنن، چرا حدود نیمی از مردم بریتانیا از طرح خروج از اتحادیه اروپا حمایت میکنند؟
دلیلش این هستش که اولا مردم به سر مهاجرت به این دوتا حزب اعتقاد ندارن، معتقدن که این دوتا حزب هر دو پرونده شون در پایین نگه داشتن مهاجرت اصلا خوب نیستش، یعنی اون قولهایی رو که دادن عمل نکردن. اگه خاطرتون باشه در زمان تونی بلر میزان مهاجرت به شدت بالا رفت، بعد هی دولت‌های دیگه یا حزب محافظه‌کار هی قول داد که اگه بیا سر کار مهاجرت رو میاره پایین. 10 روز پیش یک آمار مهاجرت در اومد که از همش موقع بیشتر بود، از اون حد نصابی که گفته بودن ما می‌خوایم در اینجا نگه داریم به مراتب بالاتر بود. بنابراین اعتماد مردم از قول و قرارهای احزاب سلب شده و باور نمی‌کنن حرفاشون رو. اون وقت یه عده کوچیکی از حزب محافظه‌کار و اون حزب یوکیپ با آقای ناجل فاراج که آمدن دارن میذارن روی بیرون اومدن از اروپا، مردم الان به اونا توجه میکنن، برای اینکه اونا هیچ وقت تو قدرت نبودن که مردم ببینن رفتارشون چطور هستش. این همیشه این اتفاق میفته، اونایی که تو قدرت هستن همیشه گناهکار میشن، اونایی که میان از بیرون و یه وعده وعیدای دیگه میدن مردم به اونا بیشتر باور میکنن.
گفتگوی شهران طبری، روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا بود، با همکارم جمشید زن درباره مسئله رأی‌گیری در بریتانیا که هفته آینده قرار است برای ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی بدهند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب روز یکشنبه خواستار حضور وزرا در جلسه مجلس برای توضیح درباره مسئله ریزگردها شدند. آقای فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه نیمی از مردم ایران از ریزگردها خفه میشوند، افزود طرح مقابله با پدیده ریزگردها که در سال 1391 به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده بود، بعد از 4 سال هنوز به صحنه علنی مجلس نرسیده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
5 وزیر دولت نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت ریزگردها برگزار کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این جلسه روز یکشنبه با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزرای کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست اضطراری که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به کشور مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگری از آن موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح و آخرین گزارش‌ها در این زمینه اعلام شد. نشست 5 وزیر مرتبط با مسائل زیست محیطی در حالی برگزار می‌شود که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با ورود گرد و غبار منطقه غرب به استان مرکزی، این استان به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه در پاسخ به تذکر نماینده اسلام آباد غرب در خصوص پدیده ریزگردها گفت به مشکلات محیط زیستی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. گفته می شود ایران به روی کمربند گرد و خاک جهان قرار دارد و بر همین اساس به خصوص به دنبال تغییرات اقلیمی کره زمین، مسئله خشکسالی و پدیده ریزگردها به معضلی جدی برای برخی مناطق و کشورها تبدیل شده است. طی چند روز گذشته میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام به چندین برابر و در بعضی استانها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید. دیگر استانهایی که این اندازه آلودگی هوا را تجربه کردند عبارتند از کهگیلویه و بوی رحمت، اصفهان، بوشهر و استان مرکزی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 29 خرداد ماه میزان آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید. در همین حال اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه شامگاه جمعه گفت ریزگردها بیشتر منشأ خارجی دارد و بخش داخلی سرمنشأ ریزگردها که در برخی مناطق جنوبی کشور از جمله هورالعظیم و هورالهویزه بودند از طریق تأمین و جاری‌سازی آب در مناطق مذکور حل و فصل شده است. سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب در مورد منشأ خارجی ریزگردها گفت:
اما در مورد گرد و غباری که امروز این چند روز ما شاهدش هستیم، این گرد و غبار بر اساس اطلاعاتی که ما داریم گرد و غباری هست که از کانون‌های سوریه، اردن و عراق منشأ گرفته. در هفته پیش دو تا کانون خارجی یعنی کانون عراق و کانون سوریه با هم تشدید شدن و ما اون این مسائل و این موارد رو داریم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران پیش از این اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است و اردن، سوریه و عربستان نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز جمعه نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت گرد و غباری که از روز پنج شنبه گذشته سطح وسیعی از غرب و جنوب ایران را در بر گرفته بر اساس نقشه‌های آنلاین بین‌المللی از عراق می‌آید. وی همچنین اعلام کرد که به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه و عراق امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با وجود مخالفت سازمان محیط زیست در سال 87 بیش از 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم را برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار داد که به خشک شدن این تالاب و افزایش میزان ریزگردها انجامید. مسئله ریزگردها تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان دارد. ماهی که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا را با ابتلا به انواع سرطان نشان می‌داد و نشان دهنده میزان بیشتری از سرطان‌هایی بود که پیشتر به آنها پرداخته شده بود. فرین کمانگر رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا می‌گوید این تحقیق نشان می‌دهد خطر آلودگی هوا بیش از آن چیزی است که پیشتر فکر می‌شد.
در این مطالعه حساب کردند که غلظت آلاینده‌هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده‌ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدند که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره.
سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که در روزهای آینده پدیده گرد و غبار در شرق و جنوب کشور به ویژه در منطقه زابل و همچنین مناطقی از شمال شرق کشور رخ خواهد داد.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. 15 دقیقه دیگه باز هم با شما خواهیم بود با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. سپاس که من مرتضی قاسم‌فر رو در این بخش خبری همراهی کردید.